عند المولى یه مقام مقام ادله، چون ادله کاشف هم خب ببینید من یه چیز بهتون بگم، هر وقت بحث کاشفیت پیش اومد، هر نوع کاشفیتی، کاشف میشه اثبات، مکشوف میشه ثبوت، این اصطلاحیه، یعنی حتما نبرینش تو بحث اصطلاح فلسفی. مثلا کاشف ما از حکم شرعی چیه؟ ادلن دیگه، پس ادله میشن چی؟ اثبات. ثبوت میشه چی؟ اون مدلول ادله، مکشوف. الان میفرماید من ما میدونیم از جهت تقسیم بندی عقلی میدونیم که یه جز نسبت به ماهیت مأمورون به یا به شرط شیه یا به شرط یاد داره. حالا ایشون میفهمد اینو میخوام از ادله بفهمیم. خب ما از کجا بفهمیم؟ بالاخره سجود، قرائت، سوره به شرط شیء وجوب صلاته یا به شرط لا، از کجا باید بفهمیم؟ از ادله. اگه فهمیدیم طبعه، اگه نفهمیدیم به اطلاق ادله تمام. چون جزء رئیسی واجبات عبادی دیگه، واجبات عبادی به غیر از
این درسته، یعنی وقتی که این مولد عملی به این نظر بیان میکنه تمام، یعنی حد وسط شبهه دور برمیاد به اینکه ما اینو قید میگیریم، بعد وقتی که قید شد
خب چی بگیریم؟
یعنی علت قید گرفتن چی وقتی مولد
چون واجب تعبدیه دیگه،
نه خود تعبدیه، ولی خب چرا قید میشه؟
خب چون سوره قید میشه، همش قیده دیگه، اجزاء صلات هم دیگه،
یعنی خود ماهیتی که برای صلات تشکیل شده رو ما فرض میگیریم بعد از اینکه بگیم که مولا گفت و قصد این سال انجام بده.
میگن که صلات همان گونه که میگی سجده، یعنی سجود و تشهد و سلام در عرض قصد الامر فرق میکنه. خیلی چشم، یه حمد و ثنایی اگر اجازه بدید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سرجو أهم شيء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأسعد الله أيامكم بلادة امام هادی علیه السلام رو خدمت همه دوستان و عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خب چی گفتی؟ الان برای برکت این روزی صلوات بفرستی.
برکت این تعالی حضرت
عیدی هم میدیم انشاءالله. دیر شده قول، خو عید قدیر، خو یه چیز دیگه ای درست کردیم، چی؟ آب گوشت مغز، کله پاچه که توش مغزه خو ضرر داره برادر، یعنی یه هفته در تعطیل. چی جایزه بدیم؟ یعنی من هیئت منا مسجد هم. ما اونجا یک آدم خیری داشتیم، هیئت امنای مسجد بود، عواد ایشون مقید بود ولادت مثلا آقا امیرالمؤمنین، اونایی که اسمشون علیه، پول بشون، نه پول بشون میداد مثلا $2,000 ولادت مثلا حضرت فاطمه، اونایی که فاطمه زهرا، ولادت امام سجاد، اونایی که سجادن، همه ی ولادت ها بلا استثناء اعلام میکرد، حتی ولادت های حضرت زینب و حضرت معصومه و همه اینا رو. آره دیگه، میگفت شناسنامه بیاری من پول میدم. الان میخواید حالا اسمش کی هادیه؟ این دو تا هادی داریم؟ سه تا داریم. کجا؟ چهار تا؟ اصحاب الستون همه هادی هست. بله بله. والا من با شناختی که تو این مدت از شما پیدا کردم به چطور خندیدید دقت کردید با شناختی که تو این مدت از دوستان پیدا کردم و بالاخره گفتگویی های علمی که فی ما بین بله رد و بدل شد و دوستان صلاحیت تبلیغ رفتن به جهت علمی، قطعا جهات اخلاقی رو آقایون دارن و بزرگوارن، ولی به جهت علمی تواناییشو دارن، حداقل برای این مدارس و دبیرستانها قطعا شما با توجه ما شهادت میدیم، شهادت علمی میدیم که با مراجعه به کتابهایی که در اختیارتون هست راحت میتونید الحمدلله این جوونها که اصل کارم اونا هستن، جوونهای دبیرستانی و اینها رو میتونید قشنگ اداره بکنید. منبرهای رسمی مسجد و اینها رو مشکل ندارید. الان اون بالاخره آقایون ظاهرن معمم میکنن برای دوره تبلیغ، الان اون دیگه هست خودتون صلاح دونستید و سیستم قانونی که هست، من کلا ندارم قانونشون چطوره برای تبلیغ، ولی حتی برای مدارس و دبیرستانها یه امر ضروریه و حتما اگر کسی براش تبلیغ جور میشه که بره برای دهه، من که خیلی موافقم و نه فقط موافقم، یعنی تشویق میکنم، پیشنهاد میدم و هیچ مشکلی نگران از جهت درستون هم نباشید. این یه امر بسیار ضروریه و لازمه و من معتقدم به این نکته که اگر طلبه ای، اعتقاد شخصی بنده اینه که اگر طلبه ای در دوران مقدماتش تبلیغ متناسب با خودش، من نمیگم تبلیغ یعنی بره منبری که مثلا الان، نه تبلیغ متناسب با خودش اگر نره، روحیاتی رو هیچ وقت دیگه به دست نمیاره و اون قدرت در واقع خدمت رسانیش به دین بسیار کم میشه، چون تو این دوره کسب میشه بعضی از قدرت ها و بعضی از این مهارت ها و بعضی از این تجارب و جربزه ها در این سن، و ما یه طیفی داریم که این طیف هم قطعا یه کسی میتونه روشون تأثیر بذاره که یه مقدار اقتراب سنی، نزدیکی سنی، این که به هم لحاظ سنی نزدیکتر باشن، ما اینا رو دیدیم دیگه. بعضی وقتا ما میبینیم یک بالاخره شخصیت بسیار بزرگوار جا افتاده رو دعوت میکردیم دبیرستان ولی اثری نداشت. اثری نداشت چرا؟ چون این جوونا بالاخره سیستم خودشونو میخوان. میخوان مثلا این آقای دست فوتبال باشون بازی بکنه، بعدم یک بره سر کلاس پرسش پاسخ با اینا بکنه، سخنرانی رسمی هم نمیخوان، یه نمازی براشون بخونه، بعد نمازم بشینن یه گعده‌ای بگیرن، این خاطره تعریف کنه، بعد نمیدونم چهار تا هم لطیفه تعریف کنه بذاره این بچه ها راحت بگن حرف بزنن. ها این یه واقعیته. ما روالی که خودمون داشتیم در این دوره طلبگیمون، ما میرفتیم برای دبیرستان ها مقیدم بودیم، یعنی میرفتیم نماز ظهر در دبیرستان ها، تا در طول سال میرفتیم، مثلا پنجشنبه ها خصوصا که دیگه درس تعطیله، پنجشنبه و مثلا یه دوشنبه ما این مدرسه ای که خودمون توش درس هم میخوندیم، یعنی دبیرستانی که من درش درس میخوندم، تا چند سال من ارتباط داشتم با اون دبیرستان، میرفتم اونجا نماز، نماز ظهر رو براشون، وقتی که مکلا بودم با یه امام جماعت همراه میشدم، یه روحانی رو میبردم اونجا برای نماز، من اونجا کارهای تبلیغی خودم رو انجام میدادم، با اینا جلسه میگرفتیم، بحث اداره کردن و کمک کردن و مشاوره دادن به اون تشکل بسیج مدرسه یا انجمن اسلامی که در مدارس هست، درست یا نه، اونا هم کمک میکردیم، با عامه بچه هم ارتباط بود و سوالات شرعی بود، سوالات عقائدی تاریخی همه چی هم بود، با اینا هم بازی میکردیم، با اینا نمیدونم میرفتیم یه دوره ای هم رفتیم درس دادیم بهشون. اینا خیلی در من نمیرفتم چون نمیرسیدم نه، ولی در یه حدی که البته درس لطمه نخورم، در یه حد اقلی، ولی خب کلی تجارب، کلی مهارت ها و کلی تاثیرگذاری که از غیر از طلبه‌های جوان بر نمیادی تاثیرگذاری، چون بعضی وقتا حوصله ها کم میشه سنا که بره بالا. یعنی میبینید یه روحانی بسیار بزرگوار، ولی چون سنش بالاست حوصله کلکل با این جوان ها نداره. بعد هم بعضی وقتا این سوال های عجیب غریبی خدا را نیم سوال های خب طرف عصبانی میشه، مثل یه آقای محترمی از این سوال عصبانی میشه، خب این جوان این سوال داره بالاخره. اینا مهمه. و نکته دیگه بروز شدن، نکته دیگه تأثیر رو انگیزه طلبگی خودتون داره، آینده خودتون میبینید که تأثیرگذاری خیلی روحیه به انسان میده، درست یا نه؟ اینا فواید بسیار فراوانی داره. حتی اگر میشد انصافا مدرسه معاونت تبلیغش این رو سامان بده، یعنی مثلا بیاد طلبه ها رو هماهنگ بکنه حتی برای قوم، حالا تو قوم مشکل داری، حتی اگر امکان رفتن به خارج از قوم و شهر خود قوم، ما الان چقدر دبیرستان در قوم داریم که من اطلاع دارم که هیچ روحانی و هیچ کار دینی عمیق و عریقی انجام نمیشه. خب شما این برنامه ریزی اگه بشه مثلا بچه ها فرض کن هم دو روز در هفته برن در طول سال برن نماز، نماز رو بخونن، بعد با این بچه ها مرتبط بشن، تو هم حد نماز، مسابقه، همین چیزای ساده، مسابقه برگزار میکنیم، جایزه میدادیم، ولی اینا همش بعد اردویی هم میبردیم این بچه ها رو در یه مثلا فتره تعطیلی دو سه روزه البته بعد ما تکمیل میکردیم و یک عده این بچه ها رو جذب میکردیم برای مساجد، اینا از راه سن راهنمایی و سن دبیرستان وارد مسجد میشدن و میشدن بچه مسجدی خود به خود تو مسجد، چون که مربی هاشون و اون سرگروه هاشون و اون رفقاشون طلبه بودن و روحانی بودن، بسیاری از اینها جذب حوزه میشدن و در واقع جذب حوزه می شدن. طلبه ای که ورودی حوزه است ولی در واقع یه حوزه کوچولو رو گذرونده، چون تو مسجد 4 سال تو مسجد احکام بهشون می گفتن، یه دوره احکام بلد بود، طلبه وارد حوزه می شد ولی احکامش، یعنی دیگه مثلا یه آموزش فقه نیاز نداشتن، این کتاب عقاید پایه یک رو اینا اصلا خیلی بالاتر بلد بودن، درستی یا نه؟ حتی بعضی ها مثلا کتابای حوزوی رو می خوندن بعد امتحان می دادن یه دو سه پایه میافتادن جلوتر، اینجوری هم ما داشتیم با خود حوزه یه شهر میومدن این بچه های دبیرستانی و اینا ارتباط داشتن، اینقدر انس و علاقه با روحانیت و دانشجو هم که میشدن مرتبط بودن، همین الان هم مرتبط دانشجو، یعنی میرفتن دانشگاه ولی هنوز ارتباط با، یعنی مثلا یه دانشجوی رشته مهندسیه ولی مثلا میبینی 20 تا دوست و رفیق طلبه داره با اینکه یک دانشجو. خب این بحث وحدت حوزه و دانشگاه یکی از راه‌های عملیشو اینه دیگه، که یک ارتباط مسالمت آمیز و یک اعتماد به هم. علی کله الان ما طول ندیم، به نظر بنده ضروریه، نه فقط مستحب، ضروریه اگر دوستانی بتونن حتی اگر بشه هم با هم 3-4 نفری برید یه جایی و بعد این ارتباطتون، یا شهرهای خودتون، دوستانی که شهرستان‌های خاص خودشونو دارن، مثلا می‌بینید یه کسی فرض کنید از کرمان اومده، خب بره کرمان یه هماهنگی بکنه اونجا، ارتباط داشته باشه و این ارتباطش رو ادامه هم بده. یعنی ما باید این دغدغه رو داشته باشیم، این دغدغه باید باشد تا این روحیه در ما ایجاد بشه. و چون که این ورم شما درستون عالی می‌خونید، انصافا دیگه این یک مدل ایدئالی میشه برای آینده طلبه. یه کسی به شهر خودش برگرده، درست یا نه؟ یا مناطق محروم، حالا اینا دیگه فرقی نمیکنه، درست یا نه؟ اگر در خود هر کسی در شهر خودش ارتباطشو حفظ کنه و یه کار دنباله داری رو هم، مثلا ماه محرم رو داره، ماه مبارک رمضان رو داره، تابستون رو داره، این چند برهه زمانی رو به هم وصل کنیم، یک جریانی رو میتونه اداره بکنه، در کجا؟ در شهرستان خودش، و این بعد بعضی از این بچه‌های مرتبط میان طلبه میشن. البته قطعا این کار نیاز به مدیریت داره، قطعا این کار نیاز به یک نظارت شخص با تجربه که اینجا هم شما الحمدلله در این مدرسه هم دارید دوستانی که تجربه دارن در این زمینه و میتونن به شما کمک کنن. ولی علی کل به نظرم اگر بتونید خصوصا مقطع راهنمایی خیلی موثره، خصوصا مقطع راهنمایی درسته یا نه خیلی موثره، و اگرم بتونید دو سه نفر جایی برید هم خیلی دیگه، اینا موارد ریزشه. من برای تبلیغ رفتن با این توضیحاتی که من دادم امر ضروری میدونم، ولی باید تبلیغ یعنی برید و برنامه، اگر نه جور نشد یا برنامه‌شون این نشد خود دیگه ما اگه اکثریت بودن درس رو داریم، ولی اگر یک هماهنگی بکنید با هم دیگه که بخواید برید که منم توصیه‌ام اینه و یک امر ضروری میدونم این مطلب رو، هیچ کدومتون هم خودتون رو من شهادت میدم به لحاظ توانایی علمی هیچ کدومتون مشکل ندارید و توانا هستید و این قدرت رو و این مهارت رو الحمدلله و توانایی رو قطعا دارید. ما در خدمت شما. مشکلی که اگر بچه‌ها اکثریت بالاخره اگر این دیگه اگر درس بود به قول معروف خب شما چیز کنید دیگه، شما یه زحمتی بکشید که ما در اون دوره اگر ببینیم ببینیم چی میشه، باید ببینیم خارجه و خارج چه اتفاق میفته. بله باید ببینیم چه اتفاق میفته دیگه، چه اتفاق میفته. خب بخونیم بعد خدمت النتیجه خیلی دیگه ما بخونیم مطلب رو توضیح دادیم سه دو جلسه و سه جلسه شاید. و اذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا ان نرجع الى صلب الموضوع. میفرماید که اگر این مقدمات رو یاد گرفتیم برای ما خوبه مراجعه کنیم، یعنی مراجعه خوبه. ان نرجع میشه الرجوع، يحسن الرجوع، رجوع برای ما خوبه ها، الى صلب الموضوع، به اصل موضوع برگردیم. فنقول خب چی بود موضوع؟ قد اختلف الاصوليون في ان الاصل في ان في الواجب اذا شك في كونه تعبديا او توسليا هل انه تعبدي او توسلي. اگر اختلاف کردی، اصولیون اختلاف کردن که در شک در ماهیت صیغه به این که تعبدی یا توسلی چی رو انتخاب کنن؟ ذهب جماعتون الى ان الاصل في الواجبات ان تكون عباديه. بعضیا قائل شدن که اصل عبادیه. چرا؟ الا ان يقوم دلیل خاص على عدم دخل قصد القربه في المامور به. مگر دلیل خاصی داشته باشیم که بگه مثلا این عمل شما عبادیه، این عمل شما در واقع توسلیه. اگه دلیل بر توسلی داشتیم، ولی اگر دلیل نداشتیم ما حمل میکنیم بر تعبدی بودن. چرا؟ لانه چون اینجا جای احتیاطه، لانه لابد من الاتیان بهی تحصیلا للفراق الیقینی. میفرماید چون که ما ناچاریم اتیان بکنیم بهی یعنی به اون واجب، چون میدونیم یه واجب گردنمونه، اتیان کنیم اون واجب رو برای رسیدن به تحصیل فراق یقینی. ها؟ یعنی یک شکلی باید اتیان کنیم که یقین کنیم ذمه ما چی شده؟ بریء شده، فارغ شده، اونم به شکل یقینی. ما عدم الدلیل علی الاکتفاء بدونه. البته فرض مسئله اینه که اولا دلیلی بر اکتفاء بدونه، بدون چی؟ بدون چی؟ قصد الامر و قصد قربت نداشته باشیم. یعنی دلیلی بر این که آقا این عبادت توسلیه نداریم با این فرض ها. این اولا. فرض بعدی ما چیه؟ ولا يمكن التمسك بالاطلاق لنفيه حسب الفرض. امکان تمسك بالاطلاق برای نفيه، ها ضمیر به چی میخوره؟ نفی قصد الامر. ما فرض اینه که دلیلی، دلیل خاص بر نفی قصد الامر نداریم، تمسك بالاطلاق هم امکان پذیر نیست، واجبی هم گردنمونه، مشکوک تعبدیه و توسلیت احتیاط اقتضا میکنه که ما فرض رو بذاریم بر چی؟ بر تعبدی بود. و قد تقدم ذلك في الامر الاول، این نکته رو قبلا هم گفتیم. فتكون اصاله الاحتياط هي المرجع هنا وهي تقتضي العباديه. پس مرجع ما برای رفع شک، این مرجع به چی بخوره؟ ها، مرجع برای رفع شک. البته شک در اصول عملیه، این جمله رو یادتون باشه ان شاء الله، شک در اصول عملیه قیده ولی در امارات ظرفه. یعنی چی؟ یعنی شک با امارات، با جاری کردن اماره رفع میشه، ولی با جاری کردن اصول عملیه رفع نمیشه. بلکه اصول عملیه فایدهشون چیه؟ رفع تحیر کافی نیست؟ رفع تحیر کافیه؟ این توضیح کافیه؟ اصول عملیه فایدهشون چیه؟ نه، ناقص میگی. نه، رفع تحیر ناقصه. رفع تحیر امارات هم برای رفع تحیره. نه 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 نه، خب بد نیست الان، ولی ای قیدو بیار بی مقام العمل. تا ایستاد الان میگی وزیدتر نگاه بکنی. فی مقام العمل، اینو دقت کنید، رفع تحیر فی مقام العمل. امارات هم برای رفع تحیرن، ولی رفع تحیر فی مقام النظر والکشف. ببینید امارات رفع تحیر میکنن، لذا شک در امارات ظرفه، یعنی از بین رفتنیه. من شک میکنم به اماره عمل میکنم، در واقع به واقع رسیدم. ولی تو اصول عملیه ما شک از بین نمیره در واقع، در مقام نظر. اصول عملیه فقط برای رفع تحیر در مقام عملن، یعنی در مقام عمل من گیج نشم، متحیر باقی نمونم، بدونم که اینجا مثلا این. ولی آیا به واقع رسیدم؟ معلوم نیست. لذا اصول عملیه در برگیرنده کشف نیستن. اینجا هم میگه اصالت الاحتیاط هی المرجع هنا. مرجع برای چی؟ بنویسید لرفع الشک، ها، لرفع الشک عند العمل یا فی مقام العمل و هی تقتضی العبادی. بنابراین این نظر اوله. بعضی ها پس قائل شدن به تعبدی، چرا؟ چون میگن اطلاق از دستمون از اطلاق کوتاه. کدوم اطلاق؟ کدوم اطلاق؟ اطلاق لفظی. و ذهب جماعت الى ان الاصل في الواجبات ان تكون توسلیه. ولی بعضی گفتن نه، ما میگیم اصل توسلی بودنه. چرا؟ مگر شما به اطلاق لفظی میتونید تمسک کنید؟ میگن نه، لا لاجل التمسک به اصالت الاطلاق فی نفس الامر، نه به دلیل تمسک به اطلاق لفظی، ولا لاجل اصالت البراءه من اعتبار قید القربه. میگیم شاید شما براءت جاری میکنید. میگن نه، توسلی بودن ما، آقا توسلی بودن یعنی چی؟ یعنی نفی قید زائد. و اون که قید چیه زائد ما؟ قید زائد ما قصد القربه و قصد الامره. میگیم پس براءت جاری کردید؟ میگن نه، بل نتمسک لذلك به اطلاق المقام، بلکه ما به اطلاق مقامی عمل میکنیم. ها، اینجا چرا گفت تمسک به براءت؟ اینو قبلا توضیح دادم براتون، میتونید بگید؟ ما اینجا دو شکل میتونیم مسئله سر، اگر شک در تعبدیت و توسلیت رو زدیم به شک در محصل و غرض مولا، باید احتیاط جاری کنیم. ولی اگر شک رو برگردوندیم به اجزا و یه اقل و اکثر درست کردیم، در اکثر چی جاری میکنیم؟ براحت. اینجا دو نظره در واقع. ایشون میفرماید ما میتونیم توسلی بشیم، ولی نه از جهت عمل به اصالت البراءه، بلکه از جهت عمل به اطلاق مقامی. بله، نه، اطلاق فی نفس الامر میشه اطلاق لفظی. گفتیم دو اطلاق داریم. کلمه اطلاق در اصول فقه چند اصطلاح داره؟ مشهور، اون اصطلاح مشهور اطلاق لفظیه. توضیح خداش، بریم توضیح بدیم. اینجا از این به بعد ما داریم نظریه کی رو میخونیم؟ آقای نائینی. انه لا ریب فی ان المأمور به اطلاقا و تقییدا یتبعو الغراب سعتن و ضیقن. میفرماید ما شک نداریم که مأمورون به تابع غرضه، هم در اطلاق هم در تقیید، هم در سعه هم در زیر. یعنی آقا ما میخواییم ببینیم این نماز ما چند جزئه، چند جز بودن نماز تابع غرض مولاست. غرض یعنی چی؟ یعنی معراج المؤمن برای صلاح، یعنی مصلحت و مفسده، یعنی مرحله اقتضاء حکم شرعی. فإن کان القید دخیلا فی القرض، اگر یه قیدی داخل در غرض مولا بود، فلابد من بیانه، بر مولا واجبه که بیانش کنه برای عبد بیچاره. و اخذه فی المأمور به قیدا، و به عنوان قید در مأمور به اخذش کنه. و الا فلا، ولی اگر قیدی در قرض نقش نداشت، فلا، یعنی فلا یجب علی المولا بیانه. این تا اینجا. پس ما میبینیم اگر قیدی در این مقدمه یک، قید اطلاق و تقیید، قیود، اجزاء و شرائط تابع غرض مولا. این یک. دو، غیر ان ذلك فيما يمكن اخذه من القيود في المامور به، ولی این مطلبی که ما گفتیم در مورد قیودیه که امکان عقد در مرحله امر ها دارن، که اونا کدومن؟ کما فی التقسیمات الاول. آقا من در غرضم سجود نقش داره، میگم لا صلات الا بالسجود یا محض سجود. من طهارت در غرضم نقش داره، میگم لا صلات الا بطهور. این تقسیمات اولی مشکل نداره، غرض قید مؤثره بیانش میکنه. اما ما لا یمکن اخذه فی المأمور به قیدن، اما اگر یه قیدی در غرض نقش داشت ولی در مرحله امر، چرا؟ کالذی نحن فی و هو قید و قصد الامتثال، مانند مشکل ما که مشکل ما در مورد کدوم قیده؟ فلا یصح من الامر ای تغافل عن، آمر میتونه بگه آقا چون من نمیتونم عقدش کنم پس یتغافل عن، غفلت کنم و برای عبد نگمش. صحیح نیست. حیث لا یمکن اخذه قیدا فی الکلام الواحد المتضمن للآمر، هنگامی که قید رو در کلام واحد ها که متضمنه و در برگیرنده امر مولاست امکان اخذ نباشه. میتونیم؟ نه نمیتونیم. بل لا مناص له من اتباع طریقت اخرى ممکنه لاستیفاء غرضه، بلکه ما ناچاریم ها، چاره ای نداریم به اینکه حتما باید جناب مولا راه دیگری رو که ممکن باشه، ممکن الوقوع باشه، برای بیان این قید برای مکلف و عبد پیدا بکنه. درسته اگر تقیید به قصد الامر در کلام واحد محال باشه به لعجل دور، قطعا مولا باید یه راه ها دیگری پیدا کنه، ولو به انشاء امرین. ببین داره مقدمه چی میکنه برای حرف خود، ولو اینکه با دو امر بگتش، احدهما یتعلق به ذات الفعل مجردا عن القید، امر اول بخوره به تقسیمات اولیه، به مأمور به بدون این قیدی که بیانش منجر به یه محظور عقلی میشه، و الثانی یتعلق بالقید و با امر دوم قیدو بگه. ها مثلا لو فرض ان غرض المولى قائم بالصلاه الماتيه بها بداعي امرها، فرض کنید غرض مولا بخوره به نماز، که این نماز حتما باید با اجزا و شرایط که یکی از این اجزا و شرایط چی هم؟ قصد الامر، این غرض مولا. فانه اذا لم يمكن تقييد المامور به بذلك في نفس الامر المتعلق بها، اگر امکان نداشته باشه مأمور به رو مولا مقید بکنه بذالک به چی میخوره؟ یعنی به قصد الامر، فی نفس الامر در همون امر اول، فی نفس الامر یعنی امر اول، اگر مولا امکان براش نباشه که مأمور به خودش رو مقید کنه به قصد الامر با همون امر اول، چرا امکان نداره؟ لما عرفت، چون قبلا بهت گفتیم من امتناع التقييد في التقسيمات الثانويه، مأمور به رو به تقسیمات ثانویه نمیتونیم مقید کنیم، فلابد لهو ناچاره ایل آمر، جناب آمر و مولا ناچاره چه کار کنه؟ لتحصیل غرضهی، برای اینکه به غرضش برسه، ایسلک طریقتن اخرى، راه دیگری رو طی کنه، که ایامر اولا بالصلاه ثم یأمر ثانیاً، اول امر کنه به نماز بدون قصد قربت، بعد دوباره امر دومی رو مطرح بکنه، صادر بکنه به اتیانها بداعی امرها الاول، بگه این نمازی که با امر اول واجب شد، این نماز رو شما باید اتیان کنید با چی؟ با قصد امتثال، با قصد امر اول. مبینا ذلک به صریح العباره، این مطلب رو تبیین کنه با یه عبارت صریح، یعنی دو امر، یعنی این مبینا ذلک به صریح العباره، یعنی مولا تبیین بکنه امر دومش رو با یک عبارت صریح. بله توضیح. و هذان، اما یه بحثی بود که آقایون هم سوال، و هذان الامران یکونان فی حکم امر واحد ثبوتن و سقوطن، این دو امر در واقع متمم جعلن، اینا ثبوتن و سقوطن با همن، یعنی اگر بخوایم امر اولو ساقط کنیم باید حتما متممش هم بیاد، اگر بخوایم امر ثانی رو ثابت کنیم حتما باید امر اول هم بیاد. چرا؟ لأنهما ناشئان من غرض واحد، چون اینا نشأت گرفتن از یک غرض، و الثانی یکون بیانا للاول، و امر دوم بیان امر اوله، مکملشه، شما نمیتونید امر دوم رو بدون امر اول به جا بیارید. فما عدم امتثال الامر الثانی لا يسقط الامر الاول بامتثاله، اگر امر دوم رو به جا نیارید امر اول ساقط نمیشه. و مسکچکچی و ذالک، مثالش و ذالک به ایعتی به صلا مجردتن عن قصد امرها، مثلا یک مکلفی نماز رو بخونه مجرد از قصد الامر، یعنی کدوم امر رو امتثال کرده؟ امر اول. آیا این امتثال صحیحه؟ نه. فیکون الامر الثانی به انضمامه الى الاول، امر دوم منضمن به امر اول مشترکن مع التقید فی النتیجه، پس امر اول با امر دوم که منضم بشن کنار هم بشینن، اینا در میشن در تقید مشترکن، میشن نتیجه التقید، به این میگن نتیجه تول. و ان لم یسم تقیدا اصطلاحا، البته به این تقید لفظی نمیگن، به این تقید لفظی، چون ظاهرا این دو امر ربطی به هم، یعنی رابطه شون عام و خاص نیست، مطلق و مقید نیست، ولی نتیجه شون تقیده، نتیجهش، ولی خود سیستم اینا چون مطلق و مقید یه شرایطی دارن، مطلق باید عام باشه، مثلا بگه اعتق رقبه، این میشه مطلق، بعد مقید میشه اعتق رقبه مؤمنه، ولی اینجا اینجوری نیست، اینجا در واقع میگه صله، بعد میگه آت الصلا به قصد امر الاول، اینا رابطه شون، رابطه ظاهری شون مطلق مقید، ولی سرجم نتیجه ای چی میدن؟ تقیید میدن. بله. برای چی؟ نیم صلات برای امر؟ خودی گفتی میتونیم حلش کنیم دیگه. نه، ایشون میخواد بگه که تامل اجزا و شرایط که ما قبول داریم، یعنی شما میخواید بگید که غرض مولا بدون تامل اجزا و شرایط حاصل، بله بله میدونم، بله. ایشون میگه چه اشکال داره من اینا رو تو دو امر بگم، تو سه امر بگم، حتما باید توی امر بگم؟ آیا همین اجزا و شرایط رو با هم تو دو امر یا سه امر بگم و بعد مکلف رو بهش بگم ایها العبد این دو امر رو با هم باید انجام بدی نه جداگانه، این به تامل اجزا و شرایط ضرری میزنه؟ لازمه ای تامل اجزا و شرایط اینه که حتما تو یک کلام بگمش یا میتونم تو دو کلام بگمش، اشکال خو نداره؟ نه چرا بعیده؟ سیره، سیره تقنینه، قانون گذاری. آقا شارع میگه من اینجوری قانون میذارم، من میگم که تقسیمات اولیه رو توی امر میگم، تقسیمات ثانویه رو توی هم، اشکالی نداره. بعد بهش میگیم پچت کار لغو میکنی شاره؟ میگیم نه، میگه که چون که اللحاظ عقلی من نمیتونم همه رو در یک امر جمع کنم، چه کار کنم؟ وقتی که استحاله عقلی مانع منه، من مجبورم چه کار بکنم؟ دوام. و الا یعنی بگیم مثلا مولای عرفی، مولای عرفی میگه مرض دارم که دوبار خودم رو زحمت بدم. خب چون در واقع ایشون گفت ها، گفت که من نمیتونم در یه امر بعد تغافل کنم یا دو امر بگم، شما کدوم رو ترجیح میدید؟ تغافل کنم؟ خب تغافل که قبیحه. تغافل یعنی این که غرض رو برای عبد نگم، خیلی بده، لذا دو امر میگم. بعد دو امر دیگه
نه،
برای مکلف پیش نمیاد، برای آمر شبهه قربونت شبهه دو سوال، شبهه دور به آمر میخوره یا به مأمور؟ به آمر میخوره. مأمور چه کار؟ مأمور بیچاره منتظره، وقتی کامل شد میره اتیان میکنه. دو امر رو با هم تصور چی؟ تصور نمیخواد. بگیم برو نماز بخون با 11 جز. ده بخونیم الان. نه. اذا عرفت ذلك. تکمیل کنیم عبارتمونو، بعد من سر تخته براتون میکشم. نقاشیش میکنم واضح بشه. اذا نه خوبه، دقت ها خوبه. من میخوام شوخی کنم باهاتون یه مقداری، ایام جشن و میلاد بالاخره. اذا عرفت ذلك. و این که شاید یادتون بره دیگه از ما عیدی نخواهید. یه دو نفر اونجا نشستن فقط اینا ما رو میبینن یاد عیدی میفتن. آقا خواستن اقلا آقای راضی بودن به یه مثلا 50 تومانی نو. آقا که میگه کله پاچه، اونم نه کله پاچه من بودی با مغز.
خیلی
اذا عرفت ذلك فاذا امر المولى بشيء وكان في مقام البيان. بنابراین اگر مولا امر کرد به یک شیء، به یک متعلقی، به یک مأمور بهی، و در مقام بیان بود، این مهمه ها، در مقام بیان. مقام بیان چی؟ اجزا و شرایط. و اکتفا به هذا الامر، و فقط یه امر گفت ها، مثلا گفت طهر ثیابک، همین. ولم يلحق بما يكون بيانا له، و ملحق نکنه به این امر اول یه امر دومی که بیان امر اول باشه، مکمل امر اول باشه. فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال، امر دوم که متضمن قصد الامتثال رو بیان نکنه. فانه يستكشف من عدم دخل قصد الامتثال في القرض، کشف می شود من، یعنی من عدم البیان، من عدم بیان امر ثانی کشف می شود ها، عدم دخل قصد الامتثال في القرض، به این که قصد امتثال در قرض دخالتی نداشته. و الا، و الا یعنی چی؟ او یعنی اگر داخل بود و دخالت داشت در قرض، لبینه به امر انسان، واجب بود بر مولاک به یه امر دوم تبیینش کنه. و هذا ما سمیناه به اطلاق المقام، به این ما میگیم اطلاق مقامی در مقابل اطلاق
لحلت.
البته اطلاق مقامیه که جناب شیخ انصاری توضیح داده با این اطلاق مقامی فرق میکنه. اون اصطلاح شیخ انصاری در اطلاق مقامی معروف به صحیحه حماد، که الان اون چیه ها، اون چیه و اون مطابق با روایاته، اون چیه انشالله بماند. فقط الان شما بدونید تیترشو بنویسید تا یه جایی رسیدگی کنید، این میشه نتیجه الاطلاق. بنابراین اطلاق مقامی جناب آقای نائینی میشه، اطلاق مقامی میشه نتیجه الاطلاق، نتیجه الاطلاق لفظی ها. اگر امر ثانی بیاد میشه نتیجه تو تقیید لفظی، درسته یا نه؟ به این عملیات ایشون اسمشو گذاشته متممه جعل. این اصطلاحات آینه اینی را میاد بگیری که تو جلد 2 گفته شده هم. پس اصل این عملیات بهش میگه چی؟ مسمم جهل. اگر شما امر ثانی آوردید میشه نتیجه تو تقیید، تقیید لفظی، نتیجه تو تقیید، نه خود تقیید، نتیجه تو تقیید. اگر امر ثانی نیاوردید میشه نتیجه تو اطلاق. اطلاق مقامی، اطلاق مقامی شیخ انصاری به طریق صحیحه حماده. فعلا این رو یه بدونید که فرقی دارد تا سر جاش. تو حاشیه رسائل زیر قصد الوجه همین گیر رو میکنه. البته تو حاشیه های رسائل های قدیمی هست، من الان تو این رسائل های جدید دیدم اون عبارت رو نمیارم متاسفانه. تو حواشی رسائل قدیمی یک آقایی نقل کرده از شیخ که در درس گفته، حاشیه یعنی که رسائل های قدیمی اگر باید گیرون بیاد او حاشیه های خوبی داره. بعد نه دیگه، همین توضیحی که دادیم و علیه، و الان شما اون عبارت شدی که در بیارید از من. فالاصل فی الواجبات بنابراین توضیحات، اصل در واجبات میشه توسلی حتی یثبت بالدلیل انها تعبدیه. الان ما یه جمله بهتون بگیم انشاءالله، فقط ببینید اینجوری میشه در واقع که مثلا من صلات رو دارم، درسته؟ یه مرحله دارم بهش میگم مرحله غرض. در مرحله غرض صلات من چند جزئه؟ 11 جزئه که این اجزایش در واقع تقسیمات اولیه و ثانویه، که تقسیمات اولیه 10 جزئه، تقسیمات ثانویه‌اش همون قصد امره، درسته یا نه؟ همون قصد این قرض من، من مولا میدونم قرضم، که قرض من چیه؟ معراج المؤمن. مثلا معراج المؤمن متوقف بر اتیان این 11 جزئه، این اقتضا. بعد ایشون میاد در مرحله صدور امر، درسته یا نه؟ مرحله بحث صدور امر، انشاء و بحث دیگه، اینا انشاء خود تصوره دیگه، هم یعنی ملحقه به امر، جدا نیست، ملحقه به چیز. ببینید 11 الان در مرحله صدور امر، خب بخواد بگه صل تو یک امر واحد، خود دیگه اون شبهه دور پیش میاد، چه کار میکنه؟ میگه من این 10 جزء رو با یه امر میگم، میگم صل مثلا به 10 جزء، درسته یا نه؟ خب نتیجه چی شد اینجا؟ من 10 جزء مأمورم به دارم، چند جزء دارم؟ 10 جزء این که مأمورم به هم هستن ها، درسته یا نه؟ مأمورم به هستن، مشکل دوری هم در این امر وجود نداره چون تقسیمات اولیه است. بعد میام در مرحله بعد میگم که صل به قصد امر اول. خب اینو میخوام توضیح بدم، این امر دوم میشه. این امر دوم چی میگه؟ نه تو مرحله صدور امر، صدور امر دیگه، صدور امر، بس بس امر کردم، دو روایت دارم، این روایت اوله، حالا این روایت دوم. صل به قصد امر الاول یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که این مأمورم به هست که شما دارید، این رو اگر خواستی اتیان بکنی حتما یه قصد الامر اول بهش اضافه کن، این مأمور. خب الان سوال از اینجا شروع کنیم، قصد الامر الان از اینجوری بگیم، خب امر دوم متوقف بر چیه؟ قصد متعلقشه، قصد امر متعلق، این متعلق امر دومه ها، متعلق امر دوم چیه؟ قصد الامر اول، صلات رو دیگه نیازیست اینجا بیاره، بگه اون امر رو، حالا این بیانش مشکل نداره، امر اول رو درست بیاره، یعنی اینجوری بگه مأمور، اصلا کلمه صلات رو نیاره، بگه صله رو بیاره مشکل، یا بگه صله یا بگه مأمور به اول، اشکال نداره. صله به قصد الامر، اینجوری ببین این متعلق امر دوم چیه؟ صلاته با قصد امر اول، صلاته با قصد امر اول. خب الان پس امر دوم متوقف بر صلاته با قصد امر اوله، این متعلق متوقف بر چیه؟ امر اوله. امر اول متعلق بر چیه؟ صلاته بدون قصد امر، این متعلقه امر اوله. بنابراین الان من اینجا دیگه دوری پیش نمیاد، امر دوم متعلقش میشه صلات با قصد امر اول، درست یا نه؟ یعنی نگیم هم صلات، بگیم مأمورون به، یعنی صلات مأمورون به، اینجوری بگیم که در واقع صلات دو امرش نخورده که اشکال بگیری. میگه اون نماز مأمورون به، ببینید در امر اول میگه صلات، صله، این صلات در اینجا امر، سؤال ازتون داره امر دارد یا ندارد؟ صلات اول ندارد، من اون امرش نخورده. ببین من نگفتیم امر باید متعلق رو تصویر بکنه مولا برکش بگه این رو برید انجام بدید، درست یا نه؟ صلات اول ده جزء رو تصور میکنه بعد بگه برو انجامش بده، تا قبل این که بگه برو انجامش بده امر داشت نداشتی. پس صلات بدون قصد این شد امر اول من. در امر دوم میگه اون صلات مأمورون به رو برو چجور با چی اتیانش کن، یعنی صلات مأمورون به میگه، یعنی صلات دیگه امر دو امری نمیشه ها. ببین یعنی در واقع به ده جزء صلات یه امر میخوره، به یه جزء یازدهم یه امر دیگری. خیلی خوب، صلی الله علی محمد. چرا؟ بیارید اسمشو. ببین حاج آقا دیگه انشالله از جلسه بعد ما میفتیم توی یه سرازیری، بیایید که یه کمی تونتر بخونیم، البته وضع خوندنمون خوبه. بعد دیگه کار به مأمورون به، مأمور کار نداریم،
مأمورم امری نیست که خودش سوال بکنه.
مأمور چرا امری نیست؟ مأمور امر است. دور برای مأمور پیش نمیاد، دور برای آمره.
این آمر
امرشده آمره. خوندیم دیگه، ببین بنده خدا این مولا وقتی میخواد امر کنه میگه
جور در نمیاد،
دیگه امر
خودش میگه امر
عملی که کردن امرو بخشون
عمل به مخاطب میگه.
نه نه ببین معنا نمیده، اشکال علمی نیست، اشکال میگه
در
نمیاد که نشد. ببین یا اشکال عقلی داری بگو این استحاله داری،
چجوری مولا به تو امر دوم بدون که اصلا صلات در نظر خودش بگیره ببین میگه
صلات خود در نظر گرفته تو امر اول
نمیشه باشه ها، برای اونم نمیشه. خب این رو قصد دارم شما متوقف برای که یه صلاتی باشه
نه متمم جعل بابا. خب میگه صلاتی که تو امر اول گفتم
باشه، متمم جعل قبول.
نه اگه بگه صلاتی که تو امر اول گفتم چه اشکالی داره؟
همین که الان دارم میگم، پس صلات رو آوردی باز اینجا شما، یعنی باز مولا
نیاوردم که بهش امر کنم.
من میگم مولا هنوز صلاتتو نداری با، چون صلات تمام بابا
بل
امرته، هنوز صلاتی که شما داری اینجا میگی
نه. آقا تو چرا با به قول ارتکازات ذهنی